بنابراین ارمنستان قابلیت و ظرفیت این امر رو دارد که به ویترین کالاهای کشور عزیز ما در بیاد و از این طریق کالاهای ما به سایر کشورهای حوزه اوراسیا دسترسی داشته باشه. این که ما فکر کنیم که بدون اینکه در بازار ارمنستان حضور داشته باشیم امکان دسترسی به بازارهای کشوری مثل جمهوری روسیه رو خواهیم داشت تقریبا غیر ممکن هست.
دوست.
اگر ما در این بحث تمرینی که امروز برای ما به وجود اومده و با بحث این که کالاهای ترکیه امروز قابلیت ورود به کشور ارمنستان رو ندارن، من خیلی این آیتم رو مهم فرض نمی کنم، چون ما خیلی قبل‌تر از اینها در زمانی که اتحاد جماهیر شوروی فروپاشید ما این امکان رو یک بار به دست آوردیم، ولی خب متاسفانه از این فرصت طلایی اون زمان ما استفاده نکردیم و رقبای منطقه ما خیلی راحت به این بازارها دسترسی پیدا کردن. امروز دیگه اون روز نیست، ما امروز دیگه این شوخی رو با کشورهای دور اطرافمون نداریم.
بله.
قطعا نمیگذاریم که این اتفاق مجددا بیفته، حالا چه با کمک دولت چه بی کمک دولت. امروز بخش خصوصی ما به قدری توانمند و قوی هست.
چرا میگید بی کمک دولت های یاریجانیان؟ غالبا دولت باید بیاد کمک دیگه.
خب ببینید، وقتی که قوانین مانا و پایدار نباشند، به گونه که این بنگاه اقتصادی مواجه با یک سری تغییرات بسیار پرسرعت در مقررات و قوانین باشند، شرکت ها دورنما نداشته باشند و بر اساس اون برنامه ریزی نکنند و نتوانند جلو بروند و این دورنما وجود نداشته باشه، شرکت ها سردرگم میشن و نمیدونن در چه مسیرهایی
هستند. آیا جنیان اگر شما
رو دولت تعیین میکنه،
اگر شما الان از دولت این کمک رو نخواهید، ما اصلا امشب این برنامه رو گذاشتیم که یک کمکی بکنیم، یه حرکتی ایجاد کنیم در دولتی که به حال در زمان تحریم روسیه و در زمان تحریم قطر توسط عربستان اون تحرکی لازم رو نداشته. اگر قرار بر این باشه که تو این زمینه بگید آ دولت نمیخواد، ما خودمون بلدی میکنه انجام بدیم، خب قاعدتا هم اتفاق روسیه و قطر تکرار خواهد شد.
آخه دولت هم اون زمان، مثلا جناب آقای دکتر راسخ، دولت هم آن زمان آنچنان حرکت نکرد. ببینید دولت ما از نظر بحث اقتصادی خب یک بهرحال یک داستانی هست که در تبیین قرار در تبیین مقررات بسیار اقتدارگراست. امروز بانک مرکزی خیلی راحت دستور میده، وزارت صرف دستور میدن و این دستورات رو ما در قالب یک دیوان سالاری عظیم میبینیم، ولی بخش خصوصی عملا چالاک هست. و من اگر امروز بخوام یک فلشبکی بزنم به چین 20 سال گذشته، بسیار نکته ظریفی، حالا شاید خیلی اهمیت نداشته باشه، ولی 20 سال پیش چینی ها چگونه صادرات میکردن؟ اکثر کارخونه ها متوسط و متوسط به پایین بودن. اینا میامدن و شرکت های بازرگانی کوچیکی که در قابلیت های عجیب غریبی در صادرات داشتن با هم دیگه همکاری میکردن. یک شرکت کوچک میامد نمایندگی 10 تا کارخونه رو داشت و اینا میتوانستن صادرات بکنن. باعث شد که چین کالاهاش به صورت روانتر و راحتر به کشورهای مختلف برسه. امروز ما در مورد دولت که صحبت میکنیم، دولت اگر بیاد مجددن این قوانین رو بر عهده بگیره و بیاد بخواد نظارت خودش رو باز بالاتر ببره، متاسفانه باید این رو اعتراف کرد، مجددن این فرصت رو از دست
بده. بسیار خب آقای یاریجانیان همراه ما باشید. همچنان آقای صمدیان جناب آقای ظهوری سفیر محترم ایران در ارمنستان به ما پیوستن. آقای ظهوری خدمتتون سلام میکنم، خوش آمدید به رهیافت رادیو اقتصاد.
عرض سلام داریم آقای دکتر، خیلی ممنون از برنامه‌ای که گذاشتید، در خدمتتون هستم.
متشکرم آقای ظهوری. خیلی آقای یاریجانیان رئیس محترم اتاق مشترک ایران ارمنستان و اتاق بازرگانی امید ندارند به کمک دولت، در حالی که تقریبا برای هر تجارتی دولت هست که جاده رو هموار میکنه و مسیر رو تسهیل میکنه برای اینکه تجار ما فعالیت کنن. معتقدن که نگاه متاسفانه دولت‌های مقدار یه مقدار اقتدارگراست برای تجارت و بیشتر دست انداز ایجاد میکنه. من که میدونم اینطور نیست، یا اگر اینطور باشه همه ای تلاشش دولت برای اینه که تسهیل ایجاد بشه، مشخصا در اگه تجارت ایران با ارمنستان، برای که این فرصت طلایی استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و تجار ما بشه. چه تمهیدی اندیشیدید؟ الان اگه اشتباه نکنم مسئولان دولت جمهوری آذربایجان ایران هستند و به زودی هم وزیر اقتصاد ارمنستان به ایران خواهد آمد. این فرصت تجارت بسیار مطلوبی است، چه کنیم که نسوزونیم این فرصت رو آقای ظهوری عزیز؟
همینجوره. بسم الله الرحمن الرحیم. خب من تشکر میکنم مجدداً از برنامه‌ای که گذاشتید. من با این مقدمه سوال شما رو پاسخ میدم. استثار دارید شما و همه در واقع شنوندگان که جمهوری ارمنستان به عنوان تنها کشور مسیحی و همسایه خوب ما و نیز عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا هستن که در واقع دروازه ورود به این اتحادیه و اروپا هستن و جایگاه بسیار مهمی در سیاست خارجی و اقتصادی کشور ما داره. روابط ما، روابط سیاسی ما با کشور در واقع جمهوری ارمنستان در سطح مطلوبی هست و مناسب هستش. رایزنی ها و گفتگوهای خوبی در سطوح مختلف انجام شده و میگیره و همه این فعالیت ها الحمدلله داره انجام میشه. اون چیزی که در حوزه اقتصادی باید خدمتتون عرض بکنم این هستش که از اصولی ترین سیاست های جمهوری اسلامی ایران ارتقای روابط در همه زمینه ها خصوصا در حوزه اقتصادی با همسایگان هستش و ارمنستان که یکی از همسایگان در واقع خوب ما و همراه ما در همه مجامع بین‌المللی بوده و هست و نقش بسیار تاریخی و عمیقی ما با این کشور داریم از نظر فرهنگی و تاریخی، زمینه و بستر رو فراهم میاره برای اینکه ما بتونیم انشاءالله از این ظرفیت استفاده کنیم. من خواهم خدمتتون عرض کنم که اقدامات خوبی در سالهای اخیر میشه گفت و خصوصا در همین ایام اخیر در ارتباط با قوانین و بخشنامه ها صورت گرفته. درست به حال یه سری قوانین دست و پاگیر باعث شده که موانعی برای تولید کننده ها و صادر کننده های ما ایجاد بکنه، اما من با توجه به اطلاعاتی که دارم میدانم که تصمیمات خوبی وزارت صنعت، وزارت اقتصاد در حوزه هایی رو گرفتن که ما بتونیم در واقع به صورت حرفه‌ای وارد بشیم. مشکلاتی هنوز هستش، به هر حال باید گام به گام این مسیر در واقع طی بشه و اصلاحات لازم صورت بگیره. اما ظرفیت خود ارمنستان رو اگر اجازه بفرمایید من به صورت مشخص عرض بکنم. خب ما حلقه مفقوده شاید موضوع صادرات ما عدم شناخت از توانمندی های کشورمون هستش. اونجوری که باید شاید ما نتونستیم توانمندی های خودمون رو به دنیا و خصوصا به همسایگان خودمون عرضه بکنیم. احیانا یه سری کارهای ضعیف در واقع ارائه می شود و ما به صورت متمرکز شاید صادرات اقتصاد محور چون نداریم، این باعث شده که ما به صورت حرفه‌ای وارد این بازارها نمیشیم. شاید بتونیم بگیم که هر جایی که ما یه مازاد محصول داشتیم در یه کارخانه اومدیم امر صادرات رو پرداختیم، در حالی که وضعیت در واقع صادرات در شرایط کنونی به صورت حرفه‌ای داره انجام میشه. باید ذائقه مخاطب رو شما بدانید، کشور رو ارزیابی درستی داشته باشید، بدونید که چه محصولاتی مورد نیاز اونها هستش و به صورت در واقع کاملا حرفه‌ای وارد این بازار بشیم.
بسیار خوب. آقای زوری اجازه می‌فرمایید این نکته‌ای که فرمودید رو ما استمزاجی از آقای صمدی‌نیا و آقای یارجانیان بکنیم که واقعا این گونه است که شما می‌فرمایید، چون 2250 نزدیک 2500 قلم کالا میخوان کشور ارمنستان از ما و من معتقدم که بخش خصوصیمون به تعبیری که آقای یارجانیان به کار بردن خیلی راحت میتونه این فضا رو پوشش بده اگر اون مقررات دست و پاگیر نباشه. در واقع نکته مقابل اون چیزی که جناب علی فرمودید آقای یارجانیان اعتقاد دارن و فکر میکنم آقای صمدی‌نیا. آقای صمدی‌نیا خیلی کوتاه نظر شما رو بشنویم. واقعا ما تو تجارت و صادرات حرفه‌ای نیستیم به دلایلی که آقای ظهوری گفتن؟
ببینید آقای راسخی، نکته که خدمت شما هستن، من حقیقتا این صحبت آقای یارجانیان که شنیدم واقعا تعجب کردم. چرا؟ به این خاطر که تجربه کشورهای موفق در حوزه صادرات چه چین باشه چه سایر کشورها نشون میده که ابتدا دولت وارد اون بازارها شده، یعنی شرکت‌های دولتی بودن.
آقای یارجانیان از جهت گلایه از دولت گفتن، حرف درستی زدن.
بله ببینید، آره نکته‌ای که درستی فهمیدن، خب فهمیدن بخش خصوصی بسیار چابک و بسیار سریع میتونه واکنششو بده به متغیرهای اقتصادی.
همینطوره.
اما نکته که من حالا مخالفت خودم رو اینجا باید ابراز کنم اینه که حتما باید دولت وارد بشه، یعنی اصلا امکانش نیستش که اگر دولت وارد شرکت‌های دولتی وارد یک بازار نشن اون بازار ما بتونیم مثلا در دست خودمون بگیریم، امکانش وجود نداره. یعنی تجربه کشورهای موفق هم همینو میگه.
خب از طرف آیزوری میفرمایند که ما تو حوزه صادرات حرفه‌ای عمل نکردیم، در حالی که تجار ما، ببین ما قبل از این که اصلا کشور ما صنعتی بشه با یک کشاورز بودیم یا تاجر، یعنی پیشینه تجارت. بله. خیلی قبل از اینکه صنعت تو کشور ما بیاد ما بودیم، پس ما تجارت رو بلدیم.
کاملا درسته، اما ببینید اصول تجارت تغییر کرده. ما نمیتونیم با اون اصولی که مثلا 50 سال پیش تجارت میکردیم الان هم تجارت کنیم. متاسفانه بعضی از صادرکنندگان ما، صادرکنندگان قدیمی، ما دارن با این اصول توی بازارهای هدف دارن تجارت میکنن. الان ما بازاریابی ها از نسل یک و دو سه رد شده. مثلا ما 50 سال پیش شاید بازاریابی نسل دو نیاز داشتیم، بازاریابی نسل سه نیاز داشتیم. الان باید با بازاریابی نسل 5 وارد این کشورها بشید. ببینید ما باید خودمون رو منطبق با تغییرات اقتصادی، تغییرات محیط تکنولوژیک و فناوری جهانی بکنیم. الان جهان نمیپذیره از ما که ما یک صادر کننده خیلی خرد ما مثلا بتونیم با یه فروشگاه زنجیره توی روسیه ارتباط برقرار کنیم. یعنی اصلا اهمیتی به اون صادر کننده نمیدن. بنابراین ما باید به صورت شرکتی، اونم شرکتی بسیار بزرگ و معتبر، ابتدا بریم وارد برندسازی بکنیم، تصویر عمومی خودمون رو از شرکت‌های ایرانی تصویر خوبی به جا بذاریم، بعد حالا صادر کنندگان خود و شرکت‌های خود وارد اون بازار بشن به حمایت برندی که اون شرکت بزرگ دولتی ایجاد کرده.
بسیار خوب، آقای صمدی نیا همراه هم باشید، خواهش می‌کنم. آقای یلجانیان جانتون بیبله. آقای یلجانیان، ما سال گذشته چقدر صادرات داشتیم یا در گذشته چقدر به ارمنستان صادرات داشتیم؟ الان چقدر پتانسیل این صادرات رو داریم؟ و نکته دیگه این که الان مشخصا درخواست شما از دولت چیست؟ سفیر محترم روی خط ارتباطیمون هستن، بدونم واقعا بخش خصوصی چه نیازهایی داره، یا اون امکاناتی که آقای صمدی نیا بهش اشاره کردن، نوع جدید بازاریابی که هنوز به اون ورود نکردیم، چقدر واقعا فاصله داریم باهاش برای اینکه بتونیم این فضای خالی رو پر کنیم با محصولات صادراتیمون، اونم محصولات کیفی صادراتی.
جناب دکتر، عرض کنم که ابتدای اجازه بدیم من یک تشکر که از آقای دکتر زوری داشته باشم، نه به خاطر اینکه دولتی هستم، به خاطر اینکه بجز اینکه یک دوست و همراه صمیمی هستم، واقعا حامی بخش خصوصی در بدنه دولت در کشور ارمنستان هستم.
زنده باشین شما.
با حضور آقای دکتر زوری واقعا اتفاقات بسیار خوبی در زمینه صادرات به خصوص ایرانیانی که اونجا حضور دارن، من خیلی ازشون فیدبک های خوبی میگیرم که آقای زوری خیلی دارن.
خب پس قبول دارید که صادرات ما حرفه‌ای نیست به تعبیری که آقای زوری کار بردن؟
عرض کنم من فقط یه دونه حالا دوباره برگردم بعد به فرمایش حضرت عالی جناب دکتر.
بفرمایید
آقای صمدی‌نیا. حالا چون تعجب کردن، من ضمن احترام به فرمایشات عزیزمون، من فکر می‌کنم که ایشون تناقض‌گویی شاید باشه، این اشتباه دارن میکنن. جناب صمدی‌نیا با کمال احترام عذرخواهی میکنم، من این فعلو به کار میبرم با توجه به اینکه کاری نداره، ما خیلی راحت میتونیم بریم سر مرزا بیستیم ببینیم چند درصد صادرات ما به عهده بخش خصوصیه و چند درصد صادرات ما به بخش دولتی برمیگرده. اگر بخش دولتی ما امروز دوپینگ انرژی، دوپینگ منابع مدنی و حکومتی و دولتی رو نداشته باشه، عملا در بحث صادرات فشله. ولی بخش خصوصی ما امروز با عرق جبین، با زحماتی که داره میکشه، با توانمندی که داره، امروز در تمامی بازارها حضور داره. اگر امروز بخش خصوصی ما آنچنان که بایسته و شایسته است توانمند نیست، آیا قوانین بانکی ما اجازه میده که این بنده خود رو بتواند کالاهای خودش رو به اطراف و اکناف کشورهای مختلف صادرات داشته باشه؟ امروز واقعا دولت ما چه تمهیدی اندیشیده که من مثلا بازرگان، من کاسب جز، بتونم صادرات خودم رو انجام بدم و منابع مالیم رو به راحتی در اختیار بدم و بتونم برگردونم؟ خب این مسئله برمیگرده به دولت، پس تعجب نداره امروز اگر بخش خصوصی متوقفه، دلیلش رو باید در جای دیگه جز.
خب به ما عدد میده در حوزه صادرات؟
عرض کنم که در زمینه صادرات ببینید ما در بدترین شرایط 250 میلیون داشتیم به ارمنستان صادرات، در بهترین شرایط چیزی بالای 500 میلیون دلار داشتیم
فقط به ارمنستان.
بله، ولی امروز ما این پتانسیل و این توان رو میبینیم که خیلی بیشتر از 1 میلیارد دلار افزایش پیدا کنه. امروز کالاهای ایرانی، من به جرأت به شما میگم، امکان حضور در بازارهای ارمنستان و نه روسیه، در بلاروس که صنعتی ترین، یکی از صنعتی ترین کشورهای جهان هست، ما این امکان رو داریم که کالای خودمون رو صادر کنیم.
چی صادر کنیم مثلا به بلاروس؟ چی صادر کنیم؟
ببینید امروز ما در زمینه کالاهای به قول معروف که خودم در حوزه فعالیت‌های خودم هست، من یکی از دوستانم که در هیئتی که در رکابشون بودیم در کشور بلاروس بودیم، قراردادهای بسیار سنگینی در مورد مثلا لاستیک‌های یخچال خریداری کردن، در زمینه فولاد بوده، در زمینه پوشاک بوده. امروز ما تقاضای خیلی زیادی در زمینه نساجی از این کشور از کشورمون داریم.
بله.
ولی باید اینا همش برنامه‌ریزی باشه. این ببینید ما در ابتدای برنامه حضرت علی عرض کردیم که ما در دو تا بازار شکست خوردیم.
بله، روسیه و قطر.
اگر این برنامه‌ریزی به بخش خصوصی سپرده بشه، من به شما قول میدم در کمتر از یک ماه کل این بازارا رو در تسخیر بخش خصوصی.
کمتر از یک ماه؟
در کمتر از یک.
آقای ظهوری، شنیدید توضیحات های یارجانیان رو؟
جناب راسته اگه از بفهمید من توضیحات نیمه طرف خدمت کامل بدم.
بفهمید.
ببینید من از اینجا شروع میکنم. واقعا تحریم های ظالمانه آمریکا باعث شده که کشور ما با تمام محدودیت هایی که ایجاد شده به یه خودکفایی و واقعا برندسازی رسیده. این افتخار برای همه کشور ما هستش که بخشای دانش بنیان ما، بخشای تولیدی ما با تمام مزیقه هایی که داشتن تونستن همونجوری که 8 سال دفاع مقدس رو اداره کردن در همه صحنه ها صبوری و صبر رو داشتن، الحمدلله جوانان این مملکت تونستن به یک توانمندی و قابلیت ها در همه عرصه ها برسن. همونجوری که عرض کردم ما نتوانستیم اونجوری که باید و شاید خودمون رو معرفی و عرضه بکنیم. عدم شناخت ما توسط کشورها باعث شده که اونجوری که باید و شاید در واقع رجوعی به ما نشده. ما میبایستی که روی برندسازی خودمون، روی معرفی در واقع کالاهای خودمون کار بکنیم. الان ارمنستان به اونجوری که باید شاید نمیشناسه واقعا کالاهای برند ما رو، آگاهی نسبت به این موضوع نداره.
ولی اومده تقاضا کرده آگه.
نه حالا زمانی. اون قسمت جدید الان عرض میکنم. ببینید تدوین یک استراتژی صادراتی به روز برای همسایگان یه کار الزامی هستش که میبایسته که توسط مقامات دولتی، مسئولین، همه کسانی که در فرایند تولید و صادرات هستن کمک میکنه.
آقای ظهوری ببینید ما سال آبان سال گذشته موافقت نامه ایضا کردیم با اوراسیا.
خب ارمنستان یکی از این کشورها است.
یعنی منظوری که ما داریم استراتژی تو این زمینه که رفتیم موافقت نامه امضا کردیم دیگه.
آقای دکتر بله حتما همینجوره. ما کشورمون تمایل جدی داره برای اینکه وارد این اتحادیه‌ها بشه و از زمانی هم که ما در واقع وارد شدیم بعد از 3 سال ان شاءالله به صورت قطعی هم بتونیم با سازوکارهایی که هستش عضو بشیم، شرایط به گونه‌ای بوده که صادرات ما رو به نزدیک 400 میلیون دلار افزایش داده. خب. یعنی آماری که جناب یارجانی
الان که آمار که بالای 1 میلیارد با اوراسیا، از 1 میلیارد 350 میلیون دلار گذشته آمار ما.
نه نه من به اوراسیا عرض نکردم. خب. به ارمنستان عرض کردم.
ارمنستان که فرمودن آقای یارجانی به 500 میلیون دلار رسیده و میگن ظرف یه ماه میتونیم این کارو بکنیم.
اثری که ورود ما در واقع عضویت در واقع این تعرفه ترجیح باعث شد که ما بتوانیم که حجم تبادلات تجاری خودمون رو با ارمنستان فقط از یه چیز حدود 267 تا به نزدیک 400 میلیون دلار برسونیم. این در اثر همون در واقع پیوست ما بوده. ببینید ما پیش روی خودمون یه بازار بسیار مناسبی داریم به نام اوراسیا. یه جمعیت ارمنستان 3 میلیون بیشتر نیست، اما این قابلیت رو در اوراسیا وجود داره و همینطور سایر زمینه‌هایی که ارمنستان به عنوان کشور همراه ما میتونه در واقع برای تولید مشترک، برای صادرات مشترک در همه این حوزه‌ها ما میتونیم کار بکنیم و تا به حال همین همکاری‌ها تو بعضی از زمینه‌ها بوده. اون چه که الان برای ما خیلی مهم هستش این که دولت بتواند با تسهیل فرایند صادرات از اون طرف هم خود صادرکننده های ما با یک اقدام حرفه‌ای برای استانداردسازی، برای بسته‌بندی کل فرایند مدیریت صادرات ما میبایستی که به صورت دقیق به مورد اجرا در بیاد تا اینکه ما بتونیم این بازاری که داریم ازش صحبت میکنیم یک بازار ساده‌ای نیست، یک بازار رقابتیه. من اسم کشورها رو نمیبرم به خاطر اینکه کشور ترکیه هم همسایه ماست، کشور آذربایجان هم همسایه ماست، کشور ارمنستان هم همسایه. ما با هیچ کدوم از این کشورها در واقع قرار نیستش که بخوام یه در واقع تضادی ایجاد بشه به واسطه اینکه اونها الان تو این جنگ اینجور شد یا یه رفتار دیگر شد. همه این کشورها دوست و همسایه ما هستن، اما یه خلای بازار و کالایی وجود داره. این خلای بازار در صورتی که ما بتوانیم به صورت حرفه‌ای وارد این بازار بشیم میتواند در واقع صادرکننده های ما رو به صورت پایدار و به صورت مستمر اونجا ابقا بکنه.
آقای ظهوری ببینید این فرمایشات شما میفرمایید و باید بشینید توی گفتگوی بین شما با آقای یارجانیان و آقای صمدی‌نیا بشینید این سنگا رو با هم وا بکنید. الان میفرمایید دولت باید، خب دولت کیه؟ دولت شمایید.
الحمدلله من تو این دو هفته‌ای که
الان جسارتن های زوری بینید سفیر وزیر اقتصاد ارمنستان که عوض شد دیگه، قاعدتا وزیر جدید داره دیگه.
بله.
شما با وزیر جدید اقتصاد ارمنستان دیدار کردید، به زوری هم قرار بیاد ایران.
جناب راسخ ببینید این برنامه همه برنامه‌ریزی شده. ما الان از که دو هفته هست زمینه‌ها و گفتگوهای لازم رو با بخش‌های دولتی، با بخش‌های خصوصی انجام دادیم. بیشتر شاید 30 تا من ملاقات و دیدارهای مختلف رو داشتم با بخش‌های اقتصادی، با کمیسیون‌های مجلس.
در داخل چقدر؟
عرضم کنم
اینا در داخل اتفاق افتاده؟
بله بله این جلسات من با داخل هست.
یعنی آقای یارجانیان با شما این دیدارها رو داشتن که الان گلایه میکنن از دولت؟
توفیق داشت داشتیم با جناب یارجانیان. ببینید ایشون گلهایی که میکنن گلهای کهنه قدیمی هستش که وجود داره، باید اینا رفع بشه. یک قوانین بایستی که تجدید نظر بشه، مقررات ناسخ و منسوخ باید جدا بشه. تضادهایی ما داریم، اقداماتی رو انجام دادن ولی کافی نیست. ما اگر بخوایم وارد بازار در واقع ارمنستان بشیم، بایستی که به صورت حرفه‌ای آقای دکتر ذات‌العموم و همینجور عزیزان سمت این قول رو به ما دادن که به نحوی ما بتونیم برای برخی از کالاهایی که الان مزیت نسبی داریم، ما بتونیم در یک حد بسیار گسترده تر مورد حمایت قانونی قرار بگیریم. در این صورت این امکان به وجود خواهد آمد که ما تو اون کالاهایی که برتری داریم انشاءالله بتونه کار صادرات انجام بشه. اما در این حوزه تنها کار ما نیستش، بحث کشت فراسرزمینی رو ما داریم. ما بحث این در واقع ویترین بودنی که آقای در واقع یارجانیان و آقای صمدی به درستی اشاره کردن، ما اگر چنانچه بتوانیم کالاهای برند خودمون رو وارد بازار ارمنستان بکنیم، به راحتی امکان صادرات اون از مبدأ ارمنستان به سایر مناطق به راحتی به وجود میاد. به هر حال زمینه که الان ایجاد شده که قبلا هم بوده، ما به صورت حرفه‌ای وارد نشدیم. این حرفه‌ای وارد شدن ما باعث خواهد شد که پایدار باشه این صادرات ما و با یه دونه کامیون جنس وارد کردن خیالمون راحت نشه، بلکه ما به صورت مستمرن بتونیم این مسیر رو انشالله ادامه بدیم.
متشکرم. آقای صمدی نیا گفته هست تو این زمینه بفرمایید، چون آقای ظهوری به نکاتی اشاره کردن علارغم فعالیتایی که کردن، اینکه تا اگر چنان شود چنان خواهد شد، این اگرها رو میگن وقتی میکاری چیزی سبز نمیشه. برای اینکه سبز بشه و این رونق اتفاق بیفته، آقای یارجانیان مشخصا گفتن آقا این زمینه رو فراهم کنید، ما ظرف یک ماه به شما نشون میدیم تجارت یعنی چی. این ادعا رو آقای یارجانیان کردن. آقای صمدی نیا، شما فکر میکنید گره اصلی کار کجاست جدای از اون حرفه‌ای نبودنی که آقای ظهوری بهش اشاره کردن؟
یکی در رابطه با بحثی که آقای ظهوریان مطرح کردن که خب ما باید تدوین استراتژی داشته باشیم، باید اینکه بازار ارمنستان بازار رقابتی هست. خب ببینید تدوین استراتژی داشته باشیم، این مخاطب این باید کیه؟ اینکه حالا استراتژی ما تدوین کردیم، ما برنامه‌ریزی کردیم که فلان کار انجام بشه، مجری این استراتژی کیه؟ آیا مجری بخش خصوصی، آیا بخش خصوصی به استراتژی‌هایی که دولت تعیین کرده آیا اهمیت میده که مثلا بیاد این استراتژی‌ها رو؟
یعنی چی اهمیت میده؟ اگر زمینه توسعه تجارت فراهم کنه چرا اهمیت نمیده؟
ببینید شما
مگه اینکه استراتژی بد نوشته بشه؟
نه ببینید استراتژی ما الان شما فرض کنید ما در رابطه با روسیه استراتژی داریم، آیا بخش خصوصی ما میاد از استراتژی که دولت تعیین کرده پیروی میکنه؟
چرا پیروی نمیکنه به نظر شما؟
به نظر خود به خاطر اینکه دو تا بخش جدا هستن. بعد اینکه ریل‌گذاری به صورت درست انجام نشده، بعد و اینکه الان مثلا فرضاً بازار روسیه، بازار روسیه بازار فراهمیه، بازاری که دیگه اتحادیه ما موافقتنامه امضا کردیم، خود توافقات در سطح بالا انجام شده، در سطح رؤسای جمهور انجام شده، در همه سطوح این توافقات انجام شده. اما چرا اینقدر ما توی بازار روسیه ضعیف هستیم؟ چرا کار نشده؟ خب دست بخش خصوصی هم باز بوده. نه همه اشکال نمیشه گفت بحث تحریم هستش، بحث نیست اصلا جایگاهی نداره این کالاهای ایرانی توی بازارهای این کشورها. ما اصلا برندی نتونستیم بیاییم، مثلا کدوم که شما ببینید هر کشوری که دلتون میخواد توی این بحث اوراسیا، بحث ارمنستان، ببینید چند کالای ایرانی میبینید، چند کالای ایرانی، برند ایرانی توی اون
کالاها، یعنی ما اصلا برند نداریم یا نه برندهای ما اونجا نیستن؟
ما برندسازی نکردیم اونجا، ما توی داخل کشور برندسازی کردیم. خیلی از کشورها
خب همین برند داخل میتونه صادر بشه دیگه، مگه نمیشه صادرش این برند داخل؟
صادرات بله، این شما من همین عرض میکنم.
من الان 300 تا برند رو آنتن برای شما اسم ببرم دفعتن های صمدی‌نیا؟
بله
میگه من 300 تا برند رو آنتن برای شما دفعتن اسم میتونم ببرم که هستن و میتونن صادرم بشن. مهم اینه که حضور داشته باشن. که میگی برندسازی، خب برند رو ساختیم داخل.
دقیقاً من میگم شرکت‌های مدیریت صادرات حمایت بشه، اینها بیان شرکت‌های مدیریت صادرات به صورت ساختارمند بیان توی اونجا برندهایی رو، حالا خیلی از برندها داخل ایران هستن، بیان یک برند مشترک، خیلی این یک کنسرت در قالب کنسرسیوم صادراتی برند مشترک بدن. آقا ما توی بازار ارمنستان اگه مثلا 10 تا صادرکننده سیب داریم، یک برند مشترک داشته باشیم، نه اینکه 10 تا برند داشته باشیم، یک برند و روی اون برند کار بشه. الان ما کجا الان مثلا جنس ایرانی، من از آقای یارجانی ها میپرسم الان کدوم جنس ایرانی شناخته شده است توی بازار ارمنستان؟
آقای یارجانی ها پاسخ میفرمایید، کدوم جنس ایرانی مشخصا تو ارمنستان شناخته شده است؟
عرض کنم که جناب آقای دکتر، بحث اختلاف نظر من آقای صمدی نیا ظاهرا اصلا ریشه مقبل تاریخ داره. ببینید بحث اینی که وقتی که ما همینو من دارم عرض میکنم بدنه دولت ما بی اطلاع هست، خب یکی از دوستان بحثا برار نارد میشن. ببین فرق داره سوداگری و سودجویی با یه بازرگان فرق داره. امروز وقتی که ما کالای بنجل رو صادر می‌کنیم و سوداگر فقط مختص به داخل کشور ما نیست، قطعاً اون طرف سوداگراشون بیشتر هم هستن، سودجویا بیشتر هم هستن.
بله.
وقتی اونها میان و بر اساس قیمت‌های رقابتی میان کالای ارزان قیمت‌تر رو انتخاب می‌کنن و کالاهای بنجل راه پیدا می‌کنه به این بازارها، به صورت کاملا اتوماتیک کل بازارهای ما رو تحت تاثیر قرار میده.
آقای یارجانی اصلاحی می‌کنم، من اجازه می‌خوام از آقای صمدینه من خداحافظی بکنم. آقای صمدینه خیلی از شما متشکرم. ادامه برنامه از طریق گیرنده میتونید دنبال بفهمید. براتون از این موافقت می‌کنم آقای صمدینی. قربان
شما.
خداحافظ شما. خیلی
لطف
آقای دکتر. آقای یارجانی می‌فرمایید.
عرضم دکتر ببخشید. عرض من این است که اگر ما آمدیم و در مرزهای خودمون قوانینی بر استاندارد بودن کالاها تبیین و تعیین کردیم، کالاهای بنجل از کشور خارج نشه. امروز شما برید در این بازار
اونجا باید استاندارد بزنن. نه اونجا باید استاندارد بزنن. ما به روسیه هم که می‌خواستیم محصولات شیلات صادر کنیم، خب محصولات شیلاتی ما به اروپا هم صادر می‌شد، اما روسیه استاندارداش فرق میکرد. ما اومدیم استانداردهای خودمون رو با روسیه تطبیق دادیم تا تونستیم محصولات شیلات رو به روسیه صادر کنیم. اونا باید استاندارد تعریف کنن.
آقای دکتر ولی وقتی که ما بحثمون خارج میشه از بحث این که من به شما یه مثال میارم، شما میرید در بازار چای مرزی رو به شاپرک میبینین، رو به شاپرک اصلا چون کل جمهوری اسلامی شما بگردید همچین برندی پیدا نمیشه. حالا من اینو به عنوان مثال عرض کردم، به جای اینکه 1 کیلو باشه 700 گرمه، به جای اینکه مثلا اون غلظت خاصو داشته باشم نداره. خب چه جوری راه پیدا کردیم اونجا؟
بسیار.
بعد که در مورد من یه توضیح کوتاه بدم که من میگم مسئله ما دولتی است، همچنان ببینیم بحث چند تا دستور عمل ستاد هماهنگی اقتصادی دولت برای کالای رسوبی ابلاغ کرده از اول سال تا الان نمیشه اینا رو شمرد.
بسیار خوب. من چون آقای الفت تو خط ارتباطیمون هستن.
جانم
آقای الفت تو خط ارتباطیمون اومدن، مدیر کل دفتر اروپا و آمریکای سازمان توسعه تجارت. ببینید واقعا ما یه همچین چالش هایی داریم تو این حوزه، چون آقای ظهوری اشاره به بخشی از اونها کردن. جناب آقای الفت مدیر کل محترم دفتر اروپا و آمریکای سازمان توسعه تجارت، سلام بر شما.
سلام بر شما جناب آقای دکتر راسخ و همچنین مهمانان گرامی.
خیلی متشکرم. آقای الفت بخش خصوصی گلمند از این که بخش دولتی دست و پای ما رو باز نمیذاره یا کمکمون نمیکنه برای اینکه ما تجارت بکنیم. ما فعلا نمیخوایم مشکل تجارت رو حل کنیم، میخوایم ببینیم چطور میتونیم ارمنستان رو یک در واقع میشه گفت پایلوتی کنیم برای اینکه هم به اونجا صادر کنیم هم به اوراسیا صادراتمون افزایش پیدا کنه. الان یک گروه از آذربایجان اومدن ایران، دیدار با آقای دشپسند داشتن، به زودی هم وزیر اقتصاد ارمنستان به ایران خواهد اومد برای اینکه اونجا بشه پایانه و مقصد صادرات ایران. براش چیکار کردیم آقای الفت؟
عرضم به حضورتون که گله بخش خصوصی از دولت یک داستان در واقع ادامه دار و قدیمی.
فقط من نمیخوام کلی بگید آقای الفت، این ریز بشه تو حوزه ارمنستان.
بله. مهمترین کاری که ما در حوزه ارمنستان کردیم بحث یک اقدام زیرساختی بسیار بسیار مهم در بحث اوراسیا است که در واقع 82% صادرات ما در یک سال اجرایی اوراسیا به منطقه و در واقع اوراسیا، یعنی از 5 آبان 98 تا 5 آبان 99 افزایش پیدا کرده. یعنی شما در طول 25 سال گذشته نگاه کنید هیچ وقت آمار صادرات ما به ارمنستان نبوده اگر روند در واقع سالها رو بررسی کنید. بنابراین علارغم همه مشکلاتی که در کشور خصوصا در دو سه سال اخیر بوده، روند تجارت ما و صادرات ما به ارمنستان مثبت بوده.
خب چه عددش بیشتر از 400 میلیون دلار که نشده که؟
خب نه، شما راجب تجربهش عددی صحبت میکنید، یعنی قرار بوده
پتانسیل 10 میلیارد دلاری صادرات. الان نه. بخش خصوصی ما این پتانسیل رو داره، بخش دولتی ما این پتانسیل رو داره که این صادرات اتفاق بیفته توش دیگه نداره مگه آقای الفت؟
کشوری که کل وارداتش 5 میلیون دلار یا 6 میلیون دلاره،
میلیون دلار یا میلیارد
دلار، ما چطوری میتونیم 10 میلیارد دلار صادرات
مقدمه بشه برای صادرات به قفقاز یا سایر کشورهای حوزه اوراسیا؟
نه ببینید، این نام بیشتر میام نه جنبه شعاری داره. اگر بتونید کارشناسی صحبت کنیم میتونیم بند به بند راجع به اینا صحبت کنیم. اصولا ورود به اوراسیا از مسیر ارمنستان صرفا با تولید مشترک و در واقع پیوند اقتصادی برقرار،
یعنی صادرات مجدد، درسته؟
صادرات مجدد میتونه باشه، میتونه بخشی از فرایند تولید در ارمنستان انجام بشه و از اونجا به منطقه اوراسیا توسعه. اما اینکه بخوایم از محل ترانزیت در واقع ارمنستان استفاده کنیم، مثلا توجیه نداره. وقتی شما دریا رو با قزاقستان دارید، با روسیه دارید،
درسته؟
و اصلا چرا من باید بیام از مسیر ارمنستان به اون جاده صعب العبور در واقع کالا رو به اونجا صادر کنم؟ بله، برای اروپا میتونه ارمنستان یک آلترناتیوی باشه برای ترکیه و مسیر ما رو در واقع تسهیل کنه. ازم به حضورتون که